ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز سه‌شنبه 21 مرداد 1399، من رضا ولی‌زاده در 35 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه در این روز پر خبر فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا این در این مجله مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. پیش از همه همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوست با مشروع خبرها.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا تا یه شبانه روز گذشته خبر داد و گفت 184 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما سادات لاری با اعلام اینکه مجموع مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 331,000 تن است، افزود که مجموع جانباختگان این بیماری نیز به 18,800 تن رسیده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، نزدیک 4,000 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت قرار دارند. اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در شرایطی ادامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چند برابر بودن آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا خبر می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌هایی برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با این قطعنامه انجام دادند که به نظر می‌رسد نتیجه‌ای نداشته است. یک دیپلمات چینی به رویترز گفته است تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فاقد پایه و اساس حقوقی است و به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌رساند. این دیپلمات که به نام او اشاره نشده تأکید کرده است که قطعنامه آمریکا شانسی برای تصویب در شورای امنیت ندارد. چین و روسیه دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند. از سوی دیگر سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از پکن و مسکو از آنها خواسته است دستبندی‌های سیاسی را کنار بگذارند و با جهان کنار بیایند. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، در پیامی ویدیویی خواستار واکنش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی به حکم اعدام همسرش شد. به گزارش وبسایت کردپا، خانم صادقی در این پیام گفت که همسرش تحت شکنجه‌های سخت قرار داشته است.
شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. از تمام ملت ایران، مسئولین مربوطه و انسانهای آزاده جهان و تمام نهادهای بین المللی و دولتی عاجزانه تقاضا مندم که به حکم شوهر بیگناه واکنش نشان دهید.
پیشتر سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که حکم اعدام حیدر قربانی روز 16 مرداد از سوی دیوان عالی کشور تایید و فوراً به اجرای احکام ابلاغ شده است. حیدر قربانی و محمود صادقی، برادر زنش که ساکن یکی از روستاهای کامیاران در استان کردستان بودند، در مهر سال 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شدند. آقای قربانی همچنین به عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران متهم شده است. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی ادعا کرده است که مسعود مصاحب به توصیف او در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد. وی به 10 سال حبس محکوم شده و حکمش قطعی است. آقای مصاحب در بهمن سال 97 همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه شخص دوم را شهرام شیرخانی معرفی کرده که به ادعای وی در حوزه‌های مختلف به بریتانیا اطلاعات می‌فروخت و به دنبال آلوده‌سازی مدیران داخلی بود که به 10 سال حبس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی به زمان دادگاه این دو اشاره‌ای نکرده است.
خبرها رو شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله شبانگاهی. کرونا در ایران، کنکور 99 به تعویق افتاد. شماری از مداحان همچنان موافق برگزاری عزاداری محرم و برخی مخالف. امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آمریکا به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بررسی می شود. و بازداشت یک نماینده پیشین مجلس درباره پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی قالیباف در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با آخرین خبرها در مورد همه‌گیری ویروس کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. همکارم سپیده بهکام این خبرها رو دنبال کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. من با صحبت‌های حسن روحانی شروع می‌کنم. در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا او گفت که ادامه محدودیت‌های شدید امکان پذیر نیست، جامعه رو افسرده می‌کنه، و گفت عده‌ای بودند که می‌گفتن که مغازه‌ها نباید باز بشه، مردم از خانه نباید بیرون بیان، اما او گفت که تعطیل کردن همه فعالیت‌های اجتماعی آموزشی امکان پذیر نیست. خیلی کوتاه بشنویم یه بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو.
ادامه محدودیت‌های شدید امکان پذیر نیست. برای اینکه ادامه محدودیت‌های بسیار شدید جامعه رو دچار التهاب میکنه، دچار استراب میکنه، دچار افسردگی میکنه.
بله، این صحبت های آقای روحانی بود. اما رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری رضا گفته که ما هنوز نتونستیم موج اول کرونا رو مهار بکنیم. او گفته موج دوم همراه با آنفلانزا هست و ویروس گفت به اصطلاح وحشی نشده اما قدرت سرایت او بیشتر شده. ایرج حریرچی هم در یک برنامه تلویزیونی از پیچیدگی های این ویروس گفت. معاون کل وزارت بهداشت توضیح داد که قدرت سرایت ویروس کرونا 3-9 برابر شده. شاید به همین دلیل هستش که امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونای تهران گفت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده مخاطره آمیز. رضا،
و دو موضوع جنجالی در چند هفته اخیر موضوع بحث‌های ما بوده، یکی برگزاری کنکور و دیگری هم مراسم عزاداری محرم. آخرین خبرها در این مورد چیه؟
خب در هفته‌های گذشته صحبت‌ها زیاد بود، مرتباً در مورد کنکور تاکید می‌شد که قرار هستش که برگزار بشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ مقرر. مقامات تاکیدشون بر این بود که چون معلوم نیست که این بحران شیوع ویروس کرونا تا کی ادامه خواهد داشت، تعویق انداختن کنکور عملا باعث حذف کنکور امسال میشه. اما دیروز در نهایت وزیر علوم اعلام کرد که تصمیم گرفته شده که آزمون سراسری دانشگاه‌ها یک ماه به تعویق بیفته تا بشه پروتکل‌های بهداشتی رو اجرا کرد. اما تصمیم نهایی رو ستاد مبارزه با کرونا میگیره و زمان برگزاری نهایی رو اعلام خواهد کرد. صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت رو هم در این باره بشنویم.
اعلام کردن که ما اگر شماها فاصله ها رو کمتر کنید امکان اجراش برای ما هست. گفتیم ما از پروتکل هامون عدول نمی کنیم. قرار شد که به شکل اضطراری امروز با عزیزانمون در ستاد ملی مطرح کنیم و تصمیم گیری رو اعلام کنیم. از اینکه اصلا کنکور برگزار نشود نه همچین پدیده ای نیست.
خب آقای نمکی در صحبت‌هاش در مورد ضرورت رعایت فاصله گذاری و عدول از پروتکل‌ها صحبت کرد. اما در نشست ستاد ملی پیگیری‌های ویژه محرم در این حال که توضیح می‌داد که شرایط سخته و ویروس از همه طرف حمله می‌کنه و همکاران او سه شیفت کار می‌کنن، برای دقایقی روزه خوند و گفت که امسال محرمی با شکوه برگزار می‌کنیم. حسن روحانی هم موافق برگزاری مراسم محرم هست. او گفته که برگزار نکردن مراسم محرم مردم رو مغموم و افسرده میکنه. برخی مداحان و نوخه خانها اصرار بر این دارن که عزاداری ها باید به شیوه هر سال برگزار بشه. اما امروز خبر آنلاین نوشت که محمود کریمی از مداحان شناخته شده گفته که امسال نمیتونیم در هیئت برنامه بگیریم و توضیح داده که چون سقف حسینیه در واقع کوتاه هست، بافت خانه های اطراف فشرده هستش، به این خاطر همسایه ها اذیت میشن. او گفت که میدونم که البته به خاطر این صحبت هام ناسزا میشنوم. یه چیز دیگه هم بگم، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان امروز گفت که کسانی که پروتکل های کرونا رو در مراسم محرم رعایت نکنند با همکاری حوزه های سیاسی و امنیتی شناسایی میشن و قوه قضاییه هم با اونها برخورد میکنه.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد اخبار مربوط به کرونا در ایران شنیدیم. در جهان هم شمار مبتلایان از 20 میلیون و 300 هزار نفر گذشته و بیش از 740 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن که آمریکا در صدر همه کشورهاست با بیش از 5 میلیون و 200 هزار ابتلا و بیش از 160 هزار مورد مرگ و میر. و در اینجا بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتن مردم توان خرید 40-50% ماکس رو ندارن. این یه واقعیتیه. الانم که با این موضوع برای لبنان پیش اومده 50 تن مواد غذایی و الغام پزشکی رو فرستادن. بله اگه باشه تمام دنیا دارن کمک کنه، ایران هم کمک کنه، چه اشکاله؟ ولی میخوام ببینم آیا مردم خود ایران روانیست؟ میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است. آقای خامنه‌ای
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر نرن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت‌ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت‌ترین کار، لااقل فکر و شعورتون به این نمیرسه.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشم. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت‌های مربوط به داد و ستد جنگ افزار با ایران را بررسی کند. رویترز به نقل از یک دیپلمات چینی می‌گوید خواست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران شانس تصویب ندارد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه 21 مرداد قرار است شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت‌های مربوط به داد و ستد جنگ افزار با ایران را بررسی کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های پایانی خود برای متقاعد کردن روسیه و چین برای حمایت از قطعنامه را انجام دادند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها فرجامی نداشته است. رویترز همچنین از یک دیپلمات چینی نقل کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در هر شکل آن از هیچ پایه و اساس حقوقی برخوردار نیست و به گفته این دیپلمات به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌رساند. چین و روسیه هر دو در شورای امنیت صاحب حق وتو هستند و وتوی هر یک از آنها برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه‌ای کافی است. کامبیز قفوری تحلیلگر مسائل بین‌الملل در فنلاند در مورد واکنش چین و روسیه به این قطعنامه می‌گوید:
تا جایی که ما میدونیم چین و روسیه عزمشون رو جذب کردن برای وتوی این قطعنامه، اما از فعلا اصلا مشخص نیست که آیا آمریکا میتونه حتی اون 9 عضو شورای امنیت از 15 عضو رو با خودش همراه بکنه یا خیر. اگر میدونیم که به حد نصاب 9 عضو نرسه اصلا به مرحله وتوی چین و روسیه نخواهد رسید. و به خاطر همین هم بس بعد که برخی از تحلیلگران معتقدند که این رو آمریکا دانه آورده، به خاطر اینکه کشورها معمولا وقتی قطعنامه‌شون در معرض این قرار میگیره که به حد نصاب نرسه، معمولا اون قطعنامه رو به رأی نمیگذارن. برای همین بعضی از تحلیلگران معتقدن که اساسا آمریکا این را گذاشته که رأی نیاره تا بتونه از اون گام دوم خودش که قبلا هم تهدید کرده بود، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 استفاده بکنه و 6 قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 رو، یعنی قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته ایران رو و تحریم ها رو برگردونه.
آمریکا پیشتر پیشنویس قطعنامه خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه پیشنهادی خرید یا فروش هر گونه سلاح به ایران یا اتباع این کشور را ممنوع کرده. مدت تحریم تسلیحاتی پیشنهادی در این قطعنامه تا تصمیم بعدی شورای امنیت تعیین شده و پایان آن به آینده ای نامعلوم واگذار شده که از دید شورای امنیت خطر تهدید صلح و امنیت بین المللی از سوی ایران منتفی شده باشد. دبیرکل سازمان ملل، کمیته تحریم شورای امنیت و متخصصان اجرای تحریم تسلیحاتی در این قطعنامه موظف شدند مرتب وضعیت اجرای آن را به شورای امنیت گزارش کنند. آمریکا هشدار داده در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه در توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام خواهد بود. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت از آنجا که آمریکا در تلاش خود برای وحدت نظر میان اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ناموفق مانده، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود سازد. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتو خود در مواردی که پای جرایم جمعی جنایتکارانه در کار است استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحات از گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله جرایم جمعی جنایتکارانه‌ای به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی ایران هستند. کامبیز غفوری در مورد راه‌های باقی مانده برای آمریکا برای ممانعت ایران از دسترسی به جنگ افزار می‌گوید:
در صورتی که اختلاف‌ها سر این مسئله بالا بگیره، یک راهی که وجود داره باقی میمونه اینه که رجوع بکنن به دیوان بین‌المللی دادگستری و نظر مشورتی بگیرن. این حق رو داره شورای امنیت، اما یک مشکلی که هست اینه که به ندرت از این مسئله استفاده شده. یعنی یک بار فقط در سال 1971 از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده شده. بنابراین این راه وجود داره. مسئله دومی هم میمونه که اینجا راه حل بینابینی اروپایی هاست. اروپایی ها بیان یک قطعنامه با زبان و لحن ملایم تری بگذارند که به صورت نامحدود تحریم تسلیحاتی نکنه، جمهوری اسلامی رو محدود تر بذاره برای یک سال یا دو سال، و اگر در این صورت ایران و آمریکا هر دو بتونن بر سر اون قطعنامه به توافق برسن، ممکنه اون شانس رو داشته باشه برای حفظ برجام. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که آمریکا بسیار مصر است که این تحریم ها نامحدود باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی توقع دارد روسیه و چین به عنوان دو کشور دوست ایران در برابر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با فشار آمریکا در شورای امنیت بایستند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است یک نماینده پیشین مجلس در پیوند با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف بازداشت شده است. او که روز امروز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، به نام این نماینده مجلس و ارتباط او با این پرونده اشاره نکرد. مصطفی میرسلیم نماینده تهران که نخستین بار 6 خرداد این موضوع را به صورت کلی مطرح کرد، روز 20 تیرماه خبر داد موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران برمی‌گردد. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی و خبرنگار پیشین مجلس از برلین مهمان برنامه است. احسان، به سلام میکنم. قبل از هر چیز به این موضوع بپردازیم که اصل قصه چیه، اصل ماجرا چیه و ماجرای رشوه 65 میلیارد تومانی اولین بار از کجا شروع شد بحثش؟
بعد از رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم و زمان شهرداری آقای قالیباف برخی از نمایندگان از جمله محمود صادقی اعلام کردند که تعداد رؤسای یکی از کمیسیون‌های مجلس که بعداً گفته شد کمیسیون عمران هست و همینطور برخی از نمایندگان و یا حتی کارمندان مجلس رشوه‌هایی را دریافت کردند که در اون زمان گفته شد که برادر یکی از نمایندگان مجلس 10 میلیارد تومان از شهرداری تهران تراکم دریافت کرده. اما به صورت جدیتر آقای میرسلیم این موضوع را در مجلس 11 مطرح کرد و مبلغ این رشوه را هم 65 میلیارد تومان اعلام کرد و بعد از اون آقای رضایی کوچکی که رئیس کمیسیون عمران مجلس بودند در مجلس 10 اعلام کردند که از آقای میرسلیم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت خواهند کرد.
در مورد هویت نماینده‌ای که بازداشت شده چیزی نمیدونیم، گویا هنوز افشا نشده، در این باره چی میدونیم؟
قوه قضاییه هنوز اعلام نکرده به صراحت نام این نماینده را، اما برخی گزارش دادن که آقای مهرداد یاهوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجالس گذشته که عضو فراکسیون مدیریت شهری هم بودن و روابط بسیار خوبی با شهرداری داشتن هم در این پرونده بازداشت شدن و بازداشتشون هم مربوط به همین موضوع بوده، اما به هر حال هیچ نهاد رسمی این موضوع را تایید نکرده. اگر این خبر صحت داشته باشه نشون میده که به هر حال موضوع رشوه هایی که مطرح شده تنها مربوط به آقای رئیس کمیسیون عمران مجلس نیست و این صحبت های محمود صادقی که اعلام کرده بود تعدادی از دیگر نمایندگان مجلس و همینطور کارمندان مجلس هم در این رشوه هایی را برای رد این تعیق و تفاوت دریافت کردند درست هست و اصل این فساد دامنه گسترده تری از یک یا دو نماینده داره.
واکنش آقای قالیباف و قوه قضاییه به این ماجرا چی بوده؟
آقای قالیباف خودش در زمان رد تعیق و تفحص اظهار نظر کرده بود، اما به صورت مستقیم و صریح به صحبت‌های آقای میرسلیم واکنش نشون نداده بود، اما برخی از نزدیکان آقای قالیباف تهدید کرده بودند که از آقای میرسلیم مجلس یا هیئت رئیسه مجلس شکایت خواهد کرد و همینطور گفته بودند که آقای میرسلیم به دنبال مطرح کردن خودش هست. به هر حال موضوع فساد آقای قالیباف تنها محدود به این موضوع نیست و بحث پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی هم به هر حال پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده بود براش، اما اون پرونده با وجود اینکه به هر حال برخی از مراحل قضایی طی شده بود عملا متوقف شد. به جز این گفته شده بود که 13 پرونده رسمی درباره تخلف‌های آقای قالیباف هست، اما به هر حال قبلا هیچ اراده‌ای نبوده که بخواد این موضوع تخلفاتشون پیگیری بشه. الان هم که آقای قالیباف رئیس مجلس شدن بعیده که بخوان در این باره اتفاق رخ بده یا پیگیری بشن، اما این موضوع مثل پرونده آقای طبری که به نوعی بعد از ریاست صادق لاریجانی مطرح شد فعلا نشون میده که قوه قضاییه به دنبال این هست که افراد رد دو در موضوع تعیق و تفاوت از شهرداری تهران رو بازداشت بکنه و به هر حال این پرونده هم پرونده‌ای باشه برای آقای قالیباف که به تعبیری در آب نمک خوابونده میشه و در زمانی ممکنه که به برای مقاصد سیاسی یا تصفیه حساب‌های سیاسی از اون استفاده بشه. از سوی دیگه به هر حال اگر مجلس در این باره جدی باشه میتونه تعیق و تفاوت از اون موضوع شهرداری یا واگذاری املاک شهرداری رو دوباره به جریان بندازه که اون هم در واقع با توجه به ساختاری که مجلس داره بعیده که فعلا هیچ اراده جدی برای پیگیری این موضوعات وجود داشته باشه باش. چون به هر حال نمایندگان مجلس 11 هم میتونن ادعا بکنن که این موضوع مربوط به دوره مجلس 10 بوده و اون مجلس باید این موضوع رو پیگیری میکرده.
ممنونم از تو احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی و خبرنگار پیشین مجلس که از برلین مهمان ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک دیپلمات اوکراینی انصراف ایران از پرداخت غرامت در رابطه با سانحه پرواز 752 را دور از ذهن خواند و گفت جبران خسارت خطوط هوایی صاحب هواپیمای سرنگون شده نیز از محورهای مذاکرات است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید غیر قابل تصور است که ایران از پرداخت غرامت سر باز بزند. یوگنی ینین در فیسبوک خود نوشت: طی مذاکرات دو جانبه با ایران که نمایندگان شرکت ما و خطوط هوایی بین المللی اوکراین نیز در آن حضور داشتند، ایران متحد شد خسارات هواپیمای سرنگون شده را جبران کند و توافق شد این موضوع یکی از محورهای دور بعدی مذاکرات نیز باشد. شرکت ما از واکنش خودداری کرد، اما یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت:
ناوگان ما توسط یک شرکت اروپایی بیمه شده و این شرکت نیز ریسک‌های خود را توسط چند شرکت دیگر بیمه کرده. ممکن است ایران مستقیماً به ما خسارت پرداخت نکند و این پرداخت‌ها از پایین این هرم آغاز شود، اما سرانجام تمام مسیرها به رأس هرم خواهد رسید و در رأس آن دولت ایران مسئول سرنگونی هواپیمای بوئینگ بوده و ناچار است خسارت این اقدام را تقبل کند.
دوشنبه غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی ایران گفته بود از آنجا که هواپیمای سرنگون شده تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایرانی نیست بلکه از سوی شرکت‌های اروپایی بیمه شده بود، آنها باید خسارت خطوط هوایی اوکراین را پرداخت کنند. بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این سخنان را به معنای انصراف ایران از پرداخت غرامت تعبیر کردند. رمان مارچینکا کارشناس حقوق هوانوردی میگوید چرخش در موضع ایران مشاهده نکرده.
باید بپذیریم که مسائل پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را میتوان صرفاً در چهارچوب مقررات موجود بین المللی حل و فصل کرد. مطابق این مقررات پرداخت خسارت هر سانحه هوایی بر عهده شرکت بیمه است و روال و میزان حداقلی نیز برای آن تعیین شده. مطابق این مقررات اگر بیمه کننده ایرانی عهده‌دار بیمه کردن هواپیمای بوئینگ با شماره پرواز 752 نبود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این شرکت خسارت سانحه این پرواز را بپذیرد. تا جایی که فهمیدم آخرین سخنان رئیس کل بیمه مرکزی ایران دقیقاً همین مطلب را بیان کرد. غرامتی که ایران باید بپردازد دست کم از سه بخش تشکیل شده: خسارت هواپیما، خسارت بار مسافران و مبلغی که با جان باختن مسافر به بستگانش تعلق می‌گیرد. دغدغه اصلی غرامتی است که ایران به بستگان قربانیان این پرواز پرداخت خواهد کرد. سخنان روز دوشنبه مسئول بیمه ایران صرفاً مربوط به خسارت هواپیما بود و از آنجا که فعالیت خطوط هوایی اوکراین کاملاً تحت پوشش بیمه است، اصلاً نباید نگران وضعیت مالی شرکت ما در ارتباط با این سانحه باشیم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه توسط دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و ایران پس از 3 روز انکار و پنهانکاری به این مسئله اذعان کرد. اندک بعد غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران برآورد کرد خسارت ناشی از سرنگونی این هواپیما بین 100 تا 150 میلیون دلار خواهد بود که بخش عمده آن مربوط به بدنه هواپیماست و به گفته وی این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت می شود، نه از سوی شرکت های بیمه ایرانی. ایران بارها تأکید کرده که حاضر است غرامت بپردازد، اما چندی پیش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع‌بندی نتایج دور نخست مذاکرات ایران و اوکراین در رابطه با سانحه پرواز 752 گفت این امر زمان بر و از نظر فنی و حقوقی دارای ابعاد مختلف است. همزمان با این اظهارات دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد که کیف در تلاش است بیشترین میزان غرامت را از تهران دریافت کند. دیپلمات های اوکراینی میگویند مبلغ غرامت به نتایج تحقیقات بستگی دارد. و پس از مشخص شدن تمام جزئیات این سانحه تعیین خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران از ساعت 7:30 شامگاه گذشتیم و در این فرصت می‌پردازیم به اخبار مربوط به کرونا در جهان و البته به ویژه با تمرکز بر اروپا. بشنویم گزارشی از شهرام میریان رو در همین ارتباط.
یکی از این کشورهای اروپایی یونان است که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بیش از 150 مورد اعلام شده و دولت برای مقابله با آن محدودیت‌های گسترده‌ای را در شهرها و مناطقی که مسافران تعطیلات تابستانی خود را پشت سر می‌گذارند اعمال کرده. یکی از این محدودیت‌های تازه بستن میکده‌ها، کلوب‌های شبانه و دیسکوتک‌ها در مناطق تفریحی یونان است. این مکان‌ها به دستور دولت یونان حداکثر باید تا ساعت 24 باز بمانند. در سال گذشته میلادی بیش از 30 میلیون مسافر تابستانی از اروپا و دیگر نقاط دنیا وارد یونان شده بودند. به دنبال بالا رفتن شمار نسبی مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه، شهروندان این کشور در اکثر شهرهای فرانسه از دوشنبه این هفته میبایستی ماسک بهداشتی نه تنها در مکانهای سربسته عمومی بلکه در فضای باز هم بر صورت داشته باشند. هر کس که به این مقررات بی‌اعتنایی کند باید روی پرداخت یک جریمه نقدی معادل 135 یورو حساب کند. در آلمان نیز پس از گذشت 3 روز که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بالای 400 مورد ثبت شده بود، بار دیگر این میزان به مرز 1000 رسید. گذراندن تعطیلات تابستانی شهروندان آلمان در برخی از کشورهای توریستی اروپا یکی از دلایل افزایش نسبی شمار مبتلایان ذکر شده. در پی بالا رفتن میزان آلودگی به ویروس کرونا در سوئیس و اتریش، این دو کشور اکثر شهرهای اسپانیا را به جز جزایر مایورکا و قناری در لیست مناطق پرخطر خود قرار دادند. بر پایه مقررات تازه از شنبه این هفته هر مسافری که از اسپانیا وارد سوئیس شود باید 10 روز در قرنطینه بماند. در اتریش اما از دوشنبه این هفته مسافرانی که از اسپانیا وارد این کشور می شوند باید تست منفی خود را ارائه کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
همه اطلاعات پخش و آنچه که نیاز دارید در ارتباط با رادیو فردا را میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دریافت کنید. علاوه بر اون میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو در وبسایت ما پیگیری کنید. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو میکنم. اما در ادامه شنونده مجله جامعه خواهید بود و به مدت 10 دقیقه این مجله رو خواهید شنید. ایام بکام و لحظاتی خوش برای شما آرزو میکنم.
این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام. هر از گاهی خبری میرسد، شاید بهتر باشد بگوییم خبری درس میکند. یک بار مدرسه پسران در مرزداران است، یک بار سعید طوسی معلم قرآن است و حالا هم اسم معلم دیگری به میان آمده، معلم کنکور که تعدادی از دانش آموزان با ذکر نامش در شبکه‌های اجتماعی از تعرض جنسی او گفتند. دستمالی، لمس بدن، شوخی‌های جنسی، تقاضای عکس برهنه و چیزهایی از این دست. دانش آموزان اول نوشتند معلم کنکورشان با آنها آزار جنسی رسانده. نوشتند ظاهراً این کار را با بیشتر دانش آموزانش انجام می داده، چه سر کلاس درس، چه در کلاس‌های خصوصی در خانه. خیلی زود اما همان دانش آموزان نوشته‌هاشان را حذف کردند و از آقای معلم عذر خواستند، با لحنی که خیلی از ناظران گفتند لحن ترس خورده و دیکته شده است. مستقل از اینکه این بار چه اتفاقی در مدارس افتاده و دانش آموزان و خانواده هاشان چه راههایی برای اثبات مدعای خود دارند، پرسش اینجاست که نظام آموزشی و حقوقی در ایران تا چه حد رسیدگی به مواردی از این دست را با جدیت دنبال می‌کند. رسول نفیسی، جامعه شناس:
حتی در مواردی که بچه‌ها شکایت کردند از آزار معلمان، هیچ نوع عکس عمل شدیدی از طرف معلمان یا مدیران دیده نشده. ولی اگر کسی در راهپیمایی 20 بهمن یا مناسک نظیر این شرکت نکنه، حتی احتمال اخراجش هم وجود داره.
آیا به این ترتیب دانش آموزانی که با آزار یا تعرض جنسی از سوی معلمان و دست اندرکاران مدرسه روبرو میشوند، هیچ راهی برای پیگیری آنچه رخ داده ندارند؟ قانون در این زمینه چه میگوید؟ حسین رئیسی، حقوقدان از قانون تازه تصویب شده حمایت از حقوق کودکان، میگوید:
نمیتونیم به روشنی بگیم که چی میزان قانون به طور مشخص از دانش آموزان در این مواقع حمایت میکنه، اما نمیتونیم هم بگیم قانون ساکت کامل و هیچ مکانیزمی وجود نداره برای مطالبه گری، برای بازخواست کردن از کسانی که در محیط مدرسه، محیط آموزشی اقدام به کودک آزاری، آزار جنسی و سایر آزارها نسبت به دانش آموزان میکنند. مشخصا با توجه به قانون حمایت از کودکان که اخیراً تصویب شده، بخشای خیلی روشن در اونجا کودک آزاری تعریف شده. همه کودکان کمتر از 18 سال مشمول حمایت‌های این قانون میشن. از این قانون میشه استفاده کنی. هر گونه آزار جنسی، حتی آزارهای کلامی رو مطرح کرده در اونجا و سایر آزارها، لمس بدن و اینها، هم از نظر قانون مجازات اسلامی و هم از نظر همین قانون حمایت از کودکان جرم محسوب میشه.
تصویری که از مدرسه و معلم داریم اغلب تصویری است همراه با اطمینان و اعتماد. در مدرسه قرار است بچه‌های ما درس بخوانند، پیشرفت کنند و برای زندگی سلامت آینده آماده شوند. در محیطی که چنین انتظاری از آن می‌رود، چه معیارهایی باید برای انتخاب معلمان در کار باشد؟ رسول نفیسی از معیارهای عمدتاً ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی در گزینش معلمان می‌گوید:
برای گزینش معلم ها معمولا از 3 نفر نظر میخوان. اگه که در شهرستان ها یا جاهای کوچیک باشه که فقط از آخوند محل نظر میخوان. تا حالا که درباره شخص مورد نظر میشه این است که آیا در به خصوص در راهپیمایی 20 بهمن شرکت میکرده، آیا کسی دیده که این شرب خمر بکنه و از این جور مسائل. نهایتاً اون چیزی که بسیار بسیار روش تأکید میشه تعهد عملی به ولایت فقیهه، بدین معنا که هیچ وقت دیده شده که مثلا این کاری بکنه که علیه ولایت فقیه باشه یا به حد کافی در اطاعت از ولایت فقیه نباشه. جریان کل بوروکراتیک کردن دین تبدیل شده به یک سیستم بسیار پیچیده اداری که مثلا دارن شورای عالی نماز دارن و مدیر کل ارزیابی شورای عالی نماز دارن، اینها رو اندازه‌گیری میکنن مقدار نماز یا تعداد نمازی که در مدارس برگزار میشه، دقیقاً تقلید از سیستم کشورهای کمونیستی است، منتها به جای شعبه های حزب کمونیست اینها مساجد یا الان به یک نحوی مدارس رو مورد نظر قرار داد.
آیا علاوه بر معیارهای علمی و آموزشی، سلامت روان و سلامت اخلاقی معلمان نباید از مهمترین معیارهای گزینش آنها باشد؟ اینها نباید مهمتر از باورهای مذهبی یا سیاسی معلمان باشد؟
ما میبینیم در ایران عبور از یک مسئله آموزشی به یک مسئله بوروکراتیک و از اونجا به سوی یک سیستم سیاسی دغدغه‌هاش ایناست. بنابراین در موقع گزینش هم ما نباید توقع داشته باشیم که مثلا این شخص گزینش روانی بشه، دکترهای روانشناسی باشن که ببینن این شخص چه وضعیت روحی داره، یا اینکه حتی مثلا متأهل یا نیست. اون مشکلی که وجود داره این است که مسئله دیگه مطرح نیست مگر تعهد عملی به ولایت فقیه، و تمام مسائل دیگه در ظل این قرار میگیره.
حسین رئیسی حقوقدان از اهمیت ایجاد محیط امن برای دانش آموزان که در برابر رفتارهای از این دست بسیار آسیب پذیر هستند میگوید. او ساختار آموزشی در ایران را معلم محور توصیف میکند. ای بسا ساختار آموزشی علاوه بر معلم محور بودن، صرفا نتیجه محور هم باشد، موضوعی که درباره معلم های کنکور شدیدتر هم می شود. مهمترین معیار درباره معلم های کنکور اغلب میزان قبولی دانش آموزان آنها در قولی به نام کنکور است.
وقتی که فضای مدرسه رو طوری قرار میدن که معلم میتونه هر کاری انجام بده، یا ساختار آموزشی رو طوری قرار دادن که بسیار معلم محور میشه، این خطرناکه. یه معلم که حالا بهترین قبولی کنکور رو میده، الان بیان اینو بزرگش میکنن، خانواده ها زیاد به سمتش میرن، اون هم امر بهش مشتبه میشه که خیلی آدم مهمی هست و در مقابل هیچ کس هم پاسخگو نیست. اینجا هست که گزینش شرط اول هست که باید داشته باشن، و بعد نظارت مستمر هست. و اگر حتی یک دانش آموز یک گزارشی انجام داد که این آقای معلم، این خانم معلم رفتار نامناسب انجام میده، این راننده سرویس رفتار نامناسب میده، وقتی بچه ها پیاده میشن بدنشون رو لمس میکنه، اون وقتی که نزدیک میشه به بچه ها شوخی های رکیک انجام میده، یا مسائل متعددی دیگه، اینها زمینه ایست که میتونه تجاوز و مسائل دیگر رو فراهم کنه. اینجا باید مدام هم نظارت بشه و هم ضمن حفظ حریم خصوصی بچه ها و بدون این که لطمه‌ای به حریم خصوصی، به شخصیت و شأن و منزلت انسانی بچه ها دانش آموزان وارد بشه، باید به زیبایی باید مدیریت بشه. ما متأسفانه فضای ایدئولوژیک، فضای مذهبی حاکم هست. هر کس که در ظاهر رعایت کرد فکر میکنن انسان درستی هست و بعضا موضوعات مهمی هم بهش میسپارن، و خانواده ها هم توجه جدی نمی کنن وقتی ببینن قبولی بیشتری داره این شاگردای این شخص در مثلا فیزیک، ریاضی یا زیست شناسی، خب هجوم به سمتش میبرن.
از آقای رئیسی میپرسم در این میان خانواده ها چه قدم هایی باید بردارند، چه برای حمایت از سلامت روان دانش آموزانی که چنین رفتارهایی را گزارش دادند، و چه برای اثبات آنچه دانش آموزان نوجوان درباره معلم خود گزارش کردند.
بایستی ادله لازم رو فراهم کنن. گفتار خود بچه ها وقتی که تعدادش زیاد میشه اهمیت پیدا میکنه. در قانون حمایت از کودکان و جوانان مکانیزمی پیش بینی کرده که بشه با کودکان از طریق مددکاران سازمان بهزیستی با کودکان حرف زده بشه، گفتگو برقرار بشه، و گزارش مددکاران در این در رابطه با کودک‌آزاری میتونه قابل اعتنا باشه برای دادگاه و برای تعقیب و رسیدگی‌های بعدی. و اولا سکوت نباید بکنن به هیچ وجه، اگر مطرح کردن دلیل نداره که بخوان پس بگیرن. رفتار نامناسب یک معلم ولو این جرم باشه یا جرم نباشه باید مورد شناسایی قرار بگیره. این رفتار اگر موضوع نقض یک قانون کیفری هست و جرم محسوب میشه، متولیان آموزش، مدرسه، پدر و مادر، و اگر مددکاری باشه، روانشناس باشه در مدرسه، مشاور باشه، اونها تکلیف دارن. وقتی میگم تکلیف منظورم اینه که قانون حمایت از کودکان اونها رو مجبور کرده که به پلیس و دستگاه قضایی گزارش بدن و این جرم رو جرم خصوصی ندونسته قانون، جرم عمومی دونسته.
با همه اینها تجربه های گذشته درباره پرونده های آزار جنسی دانش آموزان توسط معلمان از جمله در پر سر و صدا ترین پرونده سالهای اخیر یعنی پرونده سعید طوسی قاری قرآن تجربه های چندان نوید بخشی نیست. نه تنها آقای طوسی در نهایت تبرئه شد که مقامات قضایی کشور کسانی را که خبر اتهام تجاوز جنسی او را منتشر کرده مجرم و پیگیری آنها را مصداق اشاعه فحشا دانستند. سپاسگزارم، من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که مجله جامعه این هفته رادیو فردا را هم شنیدید.